سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عنوانی که در این جلسات بنا داریم پیرامونش صحبت بکنیم و موضوع بحث ماست، عنوان شهرشناس، و بحثمون هم پیرامون نکاتی در سیره امیرالمومنین ارواح نافداست. میخواییم اینجا دور هم جمع بشیم و کمی در مورد امیرالمومنین با هم گفتگو بکنیم، در مورد بزرگترین آیه خدا، در مورد بزرگترین نبع. میخواییم با هم در مورد نبع عظیم صحبت بکنیم. اما یتساءلون عن النبع العظیم. حضرت فرمود که نبع عظیمی که در آیه فرمودن منم، انا نبع العظیم. فرمود مال الله آیتون هیه اکبر و منی. ما در مورد هر موضوعی، در مورد هر بحثی اگر صحبت بکنیم، همه چیز آیات خداست و خدا آیهی بزرگتر از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه ندارد. میخوایم تو این جلسات در مورد بزرگترین آیه خدا صحبت بکنیم، در مورد آیت الله العظماء حقیقی میخواییم با هم صحبت بکنیم. در مورد کسی میخواییم صحبت بکنیم که هر چقدر در موردش صحبت بکنیم تازه به این نتیجه میرسیم که ما از او هیچ نفهمیدیم، از او هیچی نصیبمون نشد، از او هیچ چیزی کشف نکردیم. میخواییم طوری صحبت بکنیم که آخر اقرار بکنیم به اینکه از او هیچ نفهمیدیم. میخواییم جوری بشناسیمش که بفهمیم او را نشناختیم. این مبنای ماست در این جلسات انشاءالله. خلاصتون بکنم، ما اینجا اومدیم قربون صدقه امیرالمومنین بریم. اینجا یک جلسه علمی نیست، یک جلسه تحلیلی نیست. مباحث تاریخی ممکنه مطرح بشه، مباحث علمی ممکنه مطرح بشه. ما دور هم جمع نشدیم نکات علمی بشنویم. ما برای بحث‌های تاریخی و تحلیلی و اینها کنار هم نیومدیم. اینجا یک جلسه عاشقانه است. ما وظیفه داشتیم دور هم جمع بشیم و از این عشق بی‌نهایت خودمون که عشق خدای متعاله، عشق نبی اکرمه، از امیرالمومنین دم بزنیم و فقط نسبت به او ابراز علاقه بکنیم. این وظیفه ماست، این دین ماست، این دین به عهده ماست که باید از علی دم بزنیم، یاد بکنیم، ابراز عشق بکنیم. این ابراز عشق به امیرالمومنین خیلی مهمه. ببینید عزیزان، اینا که عرض میکنم خیلی مطلب پشت این نکات به ظاهر ساده و به ظاهر احساسی، خیلی مطالب علمی و عقلی نهفته است. بسیاری از گره های بزرگ روحی ما، بسیاری از مشکلات خانوادگی ما با همین مباحث حل میشه. ما نیاز داریم عشق ورزیدن رو یاد بگیریم، نیاز داریم عشق ورزیدن رو ابراز بکنیم. ما باید بتونیم ابراز عشق بکنیم. یکی از معضلات جدی در خانه ها اینه که زن و شوهر، معمولا زن و شوهر، گاهی هم تو رابطه با فرزند بلد نیستن ابراز عشق بکنن، بلد نیستن قربون صدقه برن. ابراز عشق کردن خیلی مهمه. اینی که شما بلد باشی به کسی اعلام بکنی محبتت رو. اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا من از فلانی خیلی خوشم میاد. حضرت فرمودن به خودش هم گفتی تا حالا؟ گفت نه آقا. حضرت فرمودن خب هر کیو دوست داری برو به خودش بگو، اعلام علاقه کن، ابراز محبت کن. اهل بیت خیلی براشون مهم بوده، خیلی میخواستن این فرهنگ رو جا بندازن، فرهنگ ابراز محبت. آدم وقتی از یه چیز خوشش میاد بگه، این خیلی برکات توش نهفته است، خیلی چیزا توشه. اولا که تکبر آدم رو میشکنه، آدم های مغرور از چیزی هم خوششون بیاد. این خیلی جمله غلط و بدیه که نه من بهش نمیگم که پر رو نشه. خب پر رو بشه تازه میشه که مثل شما، آدمی که ابراز علاقه نمی کنه که یکی پر رو نشه، خب خودش پر روه دیگه. اون قلدر نشه، خب قلدر بشه تازه میشه یکی مثل من، اشکال نداره شما بذار قلدر بشه. این قلدری من که بدتر از قلدری اوه. من متواضع میشم، اشکال نداره، این که خوبه که من متواضع بشم او قلدر بشه، بخیر یه سرش برده. این تکبر منو میشکونه. این موضع گرفتن در برابر حقیقت رو برای آدم راحت میکنه. کتمان حقیقت دیگه از بزرگترین گناه هاست. ما تو قرآن بدترین لعن، بالاترین لعنی که داریم در مورد کسایی که حقیقت رو کتمان میکنن. اینجا میفهمد لعن خدا و ملائکه و همه مردم بر اینها، اینایی که میدونن حق چیه نمیگن. ما کجا باید تمرین بکنیم رها شدن از کتمان حقیقت رو؟ توی ابراز علاقه هامون. آدم اون حجاب، اون حصار براش میشکنه که اگه جایی یه حقی رو دید بتونه نسبت بهش واکنش نشون بده، یا کار خوبی وقتی از کسی میبینه واکنش نشون بده. برنامه برای صدا و سیما میساختیم، بعد هی میپرسیدیم آقا مثلا این مدیران بالا دستی نظرشون چیه. یکی از رفقا یه قاعده جالبی به ما گفت که حکایت از یک سیستم و ساختار فاسد و بیمار داره. گفتش که ببین کلن چارچوب اینجا اینه، تا وقتی چیزی بهت نگفتن، تعریف نکردن، حمایت نکردن، یعنی کارات درسته. هر وقت خرابکاری کردی دادشون در میاد. این علامت از یک ساختار فاسد داره، یک خانه فاسد همین شکلی. میگه بابت کار خوب که تشویق نمی کنن، هر وقت چیزی گفتم یعنی گند زدی. در برابر خوبی ها که واکنششون نمیدن، در برابر بدی ها واکنششون میدن، دقیقاً خلاف منطق امیرالمومنین. حضرت فرمود اگه میخوای بدی ها از بین بره، هی در مورد خوبی ها صحبت کن. ازجر المسیء بثواب المحسن. ببینید چقدر فرهنگ رسانه‌ای ما متفاوته. ما فکر میکنیم کار رسانه‌ای عدالت خواهی، گفتمان سازی از این حرفا به اینه که بیایم بریم هی مثل مگس این آلودگی های جامعه رو پیدا بکنیم، بیام تو بوق و کرنا کنیم. یه امام جمعه پیدا بکنیم که بچهش فاسده، خودش فاسده، شاسی بلند سوار میشه، حقوقش اینجوریه، فیش حقوقیش رو منتشر کنیم. منطق امیرالمومنین چیه؟ فرمود ازجر المسیء به ثواب المحسن. تو به آدمی که کار درست انجام میده ثواب او رو بده، از او تعریف کن، ستایشش کن، اکرامش کن. آدم بدکار خودش دست بر میداره. تو در برابر خوبهای جامعه واکنش نشون بده، ستایش کن، خوبیها رو بگو، تو بوق و کرنا کن، بدها محو میشن. بدها هم میبینن اگه میخوان اعتباری پیدا کنن، آبروی پیدا کنن، باید همین خوبیها رو تو خودشون داشته باشن. شما وقتی هی بدیها رو میگه اتفاقا خوبه هم کم کم احساس میکنه آقا این بده رو که فلانی داره، منم اگه یکم بدی نشون دادم تهش میشه همین که میخوام پیش حقوقی رو منتشر کنن دیگه. این چقدر منطق متفاوته. کار بد کردن راحت میشه. ما نیاز داریم فرهنگ ابراز محبت بین ما جا بیفته. الان اگر یه امام جمعه ساده زیست بود، آدم خوبی بود، مردمی بود، چند نفر از ما حمایت میکنیم؟ اگه یه مسئولی واکنش خوبی داشت، اقدام خوبی کرد، چند نفر از ما میگیم؟ چقدر بین ما منتشر میشه؟ خدا نکنه یکی سوتی بده. من قبول دارم، من موضعم نسبت به مسئولین روشنه، شاید هیچ کنون از شما موضعتون انقدری که بنده موضعم تنده نسبت به خیلی از مسئولین، انقدر موضع شما تند نباشه. البته موضع بنده از سر اطلاع تنده، شما انشالله با خبر میشین، انشالله با خبر نشید، انشالله اینجور تند نشید. بحثم این نیست که مسئولین ما خوبن، گل و بلبلن، اصلا اینا از آسمون افتادن، اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم چه شکلی میشه مسئولین بد رو برد، مسئولین خوب جاشون رو برد. شما فرض کن 100 تا مسئول فاسد داریم، 2 تا خوب. شما حتی اون 2 تا رو به جا آوردید؟ خوبی های اون 2 تا رو نشون دادید؟ از خوبی های اینها گفتید؟ مثال واضحش اگه بنده اینجا سخنرانی کردم 100 تا نکته خوب گفتم 2 تا اشتباه گفتم، معمولا جلوی در چه اتفاقی میفته؟ این دیگه خیلی واضحه دیگه، این برای همه ما پیش میاد، شاید برای شما هم اتفاق بیفته. جلوی در بابت اون 2 تا منو به سلابه میکشن، در حالی که میشه با همون 100 تا بنده رو یه جوری آچار کشی کنن. تعبیر آچار کشی رو به کار میبرم، تو تعبیر قشنگی یه جوری میتونم آچار کشی کنم، خودم بفهمم که مخاطب من این 100 تایی که خوشش اومد چرا از این 100 تا خوشش اومد، و خودم بفهمم اون 2 تا عیبم چی بود. میشه این کارو کرد یا نه؟ ما نیاز داریم به اینکه در مورد خوبها زیاد صحبت بکنیم، ما نیاز داریم که در مورد امیرالمومنین زیاد صحبت بکنیم، ما نیاز داریم به مجلس ذکر فضیلت. ببینید عزیزان من، ذکر فضیلت وقتی گفته میشه بین ما فکر، یعنی بشینیم یه سری فضایل ماورایی عجیب و غریب که نه گوینده میفهمه نه شنونده، فقط میدونیم تو عوالم بالا یه قوقایی بوده که درست هم هست، روایته. فکر میکنیم اینا رو باید بشینیم بگیم میشه مجلس ذکر فضیلت اهل بیت. من اینو درخواست میکنم از شما، روایات عجیبی داریم. ببینید ما دو جور مجلس برای اهل بیت داریم، یکیش به شدت در ایران گرفته و مشهوره و یکیش اصلا نگرفته. دو تا مجلس داریم، یکی مجلس ذکر مصیبت، یکی مجلس ذکر فضیلت. میخوام بگم روایات در مورد مجلس ذکر فضیلت اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. چند تا مجلس سال تو همین مشهد دیدیم مجلس ذکر فضیلت باشه؟ چند تا مجلس این مجلس ذکر مصیبت باشه؟ شما بفرمایید. مجلس ذکر مصیبت اهل بیت زیاد داریم، مجلس ذکر فضیلت اهل بیت چی؟ اگرم باشه یک دو تا از این آبدارای عجیب غریب که مغز سوت میکشه تعریف میکنن که آدم هنگ میکنه میگه دیگه علی خود خداست، پا میشه میره بیرون از این جلسه. این فکر کنم مثلا فضایل امیرالمومنین گفته. میدیدیم ما یه مجلس ذکر فضیلت تو قم دیده بودیم، ولی که از علما خدا رحمتش کنه، آدم خوبی هم بود، آدم با صفایی هم بود، این آقا میگفت همه هو میکشیدن. این مجلس ذکر فضیلت بود. یه علی میگفت و یه دو داستان میگفت از این عجیب غریبایی که اصلا تو مغز آدم نمیگنجه، که دقیقا تو روایت گفته اینا رو به مردم نگید. این کل مجلس برای بود که اینا رو به مردم بگن، از اون فضایل خاصایی که اختصاصی سلمان ابوذر هم توش هنگ میکنن، مجلس عمومی اینا رو میگفتن و ملت هم هو میکشیدن و این شد مجلس ذکر فضیلت. نگاه اون نسبت مجلس ذکر فضیلت عوض کنه. مجلس ذکر فضیلت یعنی بشینیم بگیم آقا امیرالمومنین تو بیت المال چه مراعاتی داشت، این میشه مجلس ذکر فضیلت امیرالمومنین. شما وقتی اینو زیاد تکرار کردی هیچ مسئولی دیگه این غلط رو نمیکنه و به خودش جرئت نمیده در مورد بیت المال هر جور خواست تصمیم بگیره. همه ذهن‌ها حساس میشه، همه چشما دقیق میشه رو آدمی که با امیرالمومنین فاصله داره. تو بعضی مسائل ما اینجور هستیم، تو بعضی فضایل الحمدلله کار جا افتاده. ما نمیتونیم خیلی، یعنی کسی که، حالا من که مسئولیتی ندارم، ولی اونی که مسئولیت داره خیلی نمیتونه یه جوری رفتار بکنه که اصلا با سیره امیرالمومنین جور در نیاد. تو بعضی چیزا واضحه، ولی تو بعضی چیزا نه. بسیاری از این مسائل از سیره اهل بیت اصلا جا نیفتاده، فرهنگ شکل نگرفته. ما نیاز داریم به مجلس ذکر فضیلت امیرالمومنین، ذکر فضیلت به این معنا. ما بسیاری از مشکلات خانوادهمون با هم برطرف میشه. حالا یه بخشیش اون بحث کتمان حقیقت و ابراز حقیقت بود که اون تکبره، یه بخشیش عشقی است که در آدمها میجوشه. میگن درمان بسیاری از مشکلات خانوادگی عشق مشترکه. واسه همین توصیه میشه معمولا توی این مشاورات و اینا که مثلا این دختر پسری که ازدواج کردن یک کمی تو زندگی احساس تلخی و سردی دارن، اینا مثلا اگه بچه کوچیک بیارن بچه دار بشن، این مثلا بسیار از مسائلشون حل میشه. درست هم هست. حالا از خدا میخوایم همه اونایی که ازدواج کردن و تعویق افتاده و از خدا بچه میخوان، خدا انشالله به حق این ایام حاجت رواشون بکنه، نسل شیعه انشالله محبین امیرالمومنین افزایش پیدا بکنه انشالله. عشق مشترک خیلی مسائل رو حل میکنه، بهانه میدهد برای همزیستی که آن را هم باشن. شما وقتی هر دو از یک نفر خوشتون میاد، پیاده روی 40 شور و شکوهش در چیه؟ همه یه جا میخوان برن. از همینجا که راه میافتی میبینی همه میخوان برن کربلا، حسالت عوض میشه. تو این جاده که داری میری، اون ماشینایی که میدونی میخوان تا مرز مهران بیان، با اون ماشینایی که مال خودمون شهرستانن، نگاه تو نسبت به این ماشینا فرق میکنه. اینجوری نیست آقا؟ شما میبینی این پژوه داره میاد، اون ساز و برگش به این میخوره که داره میخواد بیاد مرز. اون یکی ماشینم پژوه، آدمات بعدی هم توش نیستن، ولی قیافش به این نمیخوره که بخواد مرز بره، به این میخوره که ماشین شهری باشه. نگاه شما به این ماشین با نگاه شما به اون ماشین فرق میکنه. اینو که نگاه میکنی یه حبی در خودت احساس میکنی، احساس میکنی مال یه جاییم، ما یکیم. بسیاری از مسائل اجتماعی حل میشه. آخه تو مملکتی که بیشترین ابراز علاقه و تعلق به اهل بیت پیغمبر هست، این آمار طلاق ما باشه، واقعا یه چیز وحشتناکیست. میخوام به عنوان یه طرح عرض بکنم خدمتون، از سر اطلاع و آگاهی، نه از سر جوگیری. اگر مجالس ذکر فضیلت اهل بیت بین ما باب بشه، طلاق، گسست اجتماعی، بحرانهای خانوادگی بسیاریش حل میشه. تجربه کنیم تو خونه زن و مرد بشینن فضیلت خانی اهل بیت را بندازن، برکات عجیب و غریبی داره. روایاتش هم عجیب غریبه، میفهمند ملائکه میان به تعداد افراد چقدر ثواب مینویسن، اینها نمیرن، بعد حاجت میدن. شما مهمترین، یکی از مهمترین دستورالعملهای بزرگان، حدیث شریف کسا، حدیث کسا بزرگان، ما بین عرفا و بزرگان کسی ندیدیم به این حدیث شریف اعتنای خاص نداشته باشه. خیلی حدیث کسا چیز فوق العاده و عجیب غریبی است، خیلی فوق العاده است. بعضی میگفتن اگه به مرده خونی زنده شو تعجب نکن. حدیث کسا کلا چی؟ حدیث کسا دعا نیست، میدونین که حدیث کسا حدیثه. حدیث کسا یک فضیلت از اهل بیت، میفهمد جای دور هم جمع بشن، تو خود حدیث کسا میفهمد یه تعدادی دور هم جمع شدن و دارن این حدیث رو میخونن. حدیث هم ماجرای چیه؟ نزول سوره، نزول آیه تطهیر. پیغمبر اکرم در خودشون احساس ضعف کردن، اومدن به فاطمه زهرا فهموندن که ایتینی بالکساء الیمانی فقط تینی به، یه کساء یمانی بیار منو بپوشون. یه کساء یمانی آوردن، عبایی بود، انداختن رو پیغمبر. انی اجد و فی بدنی ضعفا، فهمود من احساس ضعف میکنم در خودم. که حالا اینا عرفا داد سخن دادن که این اسراری در این مباحث نهفته است که او احساس ضعف وقتی کرد چه اتفاقی افتاد، هرچی هست در اون احساس ضعف و اینا که نمیخوام وارد اون بحث بشم، خیلی نکات لطیف اونجا زیاد. بعد فهمود بر من این کسا رو بیا رو من بنداز، انداختم. امیرالمومنین اومد، حسن، امام حسن اومد، مادر جان بوی انی اشم رائحه جدی، بوی جد اون پیغمبر میاد. حضرت فهمونه که جدت اینجا زیر کسا، اومد اجازه گیره، اتا ازنو لی ان ادخل معک تحت الکسا، اجازه میدی منم بیام زیر کسا؟ فهمون بیا. امام حسن اومد زیر کسا، امام حسین اومد همینو مطرح کرد، از پیغمبر اجازه گیره اومد زیر کسا، امیرالمومنین همینو مطرح کرد اجازه گیره اومد زیر کسا، حضرت زهرا مطرح کرد اجازه گیره اومد زیر کسا. حضرت زهرا مستقیم از خود خدا روایت میکنن که آقای بهشت میفهمونن عجایبی در این حدیث کساس. یا آقای شروع کرده و در رد حدیث کسا کتاب نوشتن که سند نداره، مشغول شده بود داشت کار میکرد، به کسی هم خبر نداره، تو بعدن هم چاپ کرد، در ذیل یکی از آثارش چاپ شده، بندم دیدم چون نکاتی داره، حالا قابل نقدم هست البته. ایشون رفته بود تو همون دورانی که داشت در مورد حدیث کسا نقد مینوشت، رفته بود خدمت آقای بهجت، گفته آقا مشکلی دارم حل نمیشه. شوف همون حدیث کسا زیاد بخون، حدیث کسا بخون، همین کسی که داشت در رد حدیث کسا مینوشت، که تولیت یه حرمی هم با این آقا بود و دیگه حالا از تای مفاتیح ها جمع میکردن حدیث کسا رو. البته حرف ایشون درسته، میگفت آقا حدیث کسا جز مفاتیح نیست، مردم فکر نکنن حدیث کسا جز مفاتیح، حرف درسته البته. به شیخ عباس هم لعن کرده بودن که کسی به مفاتیح من چیزی اضافه بکنه، اینم باز نکته خوبی است. حدیث کسا جز مفاتیح نیست، شیخ عباس نیاوردن، ولی حدیث کسا حدیثه و معتبر. آقای بهجت میفهمونه که حضرت زهرا مستقیم دارن از خود خدا روایت میکنن، میگن الان جبرئیل به خدا گفت، خدا اجازه میدی من برم پایین؟ خدا به جبرئیل گفت برو. نمیگه از پیغمبر دارم میشنوم، مستقیم داره خود خدا و جبرئیل نقل روایت میکنه از زهرا. و جبرئیل میاد پایین میگه اجازه میدی منم نفر ششم باشم؟ بهش اجازه میدم. میگه الان خدا به من فرمود که برو پایین به اینا بگو که من خلق و نیافریدم الا فی محبت هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكسا، به عشق این پنج تا عالم آفریدم. و برو آیه تطهیر رو نازل کن، یرید الله لیذهب عنکم الرج اهل البیت و یطهرکم تطهیر. الله والسلام. آقای بهشت میفهمونن این تو مجلسی اگر خونده بشه امام زمان یا در مجلس حضور پیدا میکنن یا بران مجلس میگذرند یا بران مجلس عنایت میکنن، از این سه حالت خارج نیست. و به هر نفر شما 10 تا ملک پایین میاد، حدیث کسا وقتی جای خونده میشه. ملائکه میگن لا طالب و حاجتن الا و قضا الله عنها، هر کی حاجتی داره خدا ازش برآورده میکنه، هر کی غمی داره خدا ازش برآورده میکنه. لذا بنده نوعانی عزیزانی که گرفتاری دارن، مشکلی دارن، بر اساس اونی که از اساتید و بزرگان شنیدیم ارجاع میدم به همین حدیث کسا. حالا اگر بشه مجلسی باشه، یه اطعامی هم بشه، یه عودی هم روشن بشه، عود خیلی آثار داره، ملائکه از بوی عود، مشهدی ها میگن مشکنبه، ملائکه خوششون میاد از این بو. امام رضا علیه السلام هر روز عود روشن میکنه. اینا دیگه فرهنگ ما فاصله گرفته متاسفانه، انقدر مسائل با اینا آموزش داده میشه، انقدر مسائل حل میشه. خیلی این این یه مدل زیسته دیگه که ما نداریم. نوعاً فضای زندگی ما خیلی فاصله داره. بعد آدابی داره حدیث کسا خوندنش، نشستنش، تجمعش. ملائکه نازل میشن، حاجت میدن بر اهل اون جلسه. آقا چه اتفاقی افتاده؟ فضیلتی از اهل بیت خونده شد. استاد ما میفهمود که من بررسی کردم این روایاتی که خیلی خدا بریز به پاش داره تو بعضی روایات، یک گنجی تو اون روایت هست، خدا میخواد بریز به پاش بکنه مردم بیان دور این ماجرا، شاید در طول تاریخ یکی اون گنجر هم کشف کرد. میگن آقا همه اینو بخونن اینقدر ثواب داره، اینجوریه حدیث کسا، اینجوریه حدیث کسا، همه رو تشویق کردن آقا حاجت داری مشکله اینو بخون. دو نفر دور هم جمع بشه فقط رو بشه آقا حدیث کسا چیه؟ شما کنار هم میشینید میگی که پیغمبر اساس ضعف کردن، ابو انداختن، امام حسن اومدن، امام حسین اومدن، امیرالمومنین فاطمه زهرا، جبرئیل نازل شد، آیه رو خون. خیلی مسئله ساده است، ولی یه کشور گویی با همین شیعه میشه. شما دور هم بشینید تعریف کنید برای هم، خواستن همه دور هم جمع بشیم تعریف کنیم برای هم. و این علاقه به خوبی ها شکل میگیره، علاقه، محبت به این امام، محبت به این خانواده که همه سرمایه ماست. مبدأ میل آدم عوض میشه، حس آدم عوض میشه، از خیلی ها کنده میشه. اصلا حدیث کسا قوقاییست، عجایبی دیدن از این، خیلی ماجراها هست، خیلی، همش هم به خاطر اینکه ذکر فضیلت اهل بیت. شما میگی اینا خوبه، آقا از خوبیه یه خوب تعریف کردن خیلی آثار داره، گاهی خیلی شجاعت میخواد، به ظاهر خیلی ساده است ولی خیلی شجاعت میخواد. شما بگی همچین کسی خوب بود، وقتی همه پمپاژ و نبرد رسانه‌ای، همه این دستگاه و امپراتوری رسانه‌ای اومده برای اینکه یک کسی رو بی‌حیثیت بکنه، بعد شما هی تک تک کنار هر کی می‌شینی بهش میگی آقا فلانی خوبه ها، بعد میری پیش اون می‌شینی آقا فلانی خوبه ها، چه فرهنگی جا میفته؟ بزرگان می‌فهمیدن دین به دست ما رسه با همین روزه‌های زنونه، حتی میگفتن روز تبریر روزه زنونه رو به کار می‌بردن. دو نفر دو نفر، آیا حایری میفهمد که امام تو دوران جنگ، به نظرم این از امام بوده، فهمده بود که بگید که، یا خدا حایری فهمده بود، فهمده بود که اعزام ما به جبهه کم شده بود، ایشون فهمده بود که آقا من رمزشو میدونم. به نظرم آیا حایری به امام گفته بودن یا به کس دیگه گفته بود، گفته بودن که من رمزشو میدونم، روزهای زنونه اگه تقویت کنیم اعزام به جبهه بیشتر میشه. تو روزه زنونه همه دو تا دو تا میشن به هم میگن، یه شبکه اطلاع رسانی، حالا شوخی میکنم میگن نسانیوز، خانوما با هم شیر میکنن مسائل رو، این شوخیشه، ولی واقعیتش به اینه که از تو همین روزهای زنونه و همین محفلهای خانوادگی همه این حقایق منتشر شده. گفتن دوتا دوتا که آرام بشین حدیث کسا بخونین، خیلی اتفاقا میفته. شما که هر یکی بشینی بگه آقا علی خوب بود، آقا این که دیگه گفتن نداره، شما نمیدونی چه اتفاقایی میفته با این گفتن علی خوب بود.
نمیدونی کیا شیعه شدن در از اینکه دو نفر نشستن که آدم گفتن علی خوب بود. چقدر آدم ها عوض میشن و حراسی داره تعریف از آدم های خوب، گاهی هزینه هایی داره. امیرالمومنین میثم طمار فرمود تا چه میخوای از من دم بزنی؟ گفت تا جون دارم. حضرت فرمودن که تو اگه از من دم بزنی، فضایل منو بگی، خوبی های منو بگی، زبون تو از پشت سر بیرون میکشن، مشکل نداری؟ گفت وقتی که اینجوری میشم دینم سالمه؟ حضرت فرمودن بله. گفت این که در راه خدا چیزی نیست. میدونید میثم بعد از امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، وقتی ماجرای کربلا شد میثم در زندان بود با مختار، که تو فیلمش هم بود دیگه، به مختار اطلاعاتی از آینده داد تو قیام میکنی، چون علم ملاحم و فتن داشت، علم منایا بهش میگن. امیرالمومنین یکی از هزار علمشون علم منایاست. منایا یعنی تا قیامت میدونن چی میشه. به بعضی از اصحاب خاص این علمو داده بودن، یکیش میثم بود، یکیش رشید حجری بود، اینا علم منایا داشتن، تو بازار کوفه میشستن با هم شوخی میکردن. این سه تا، رشید حجری، میثم و حبیب، میگه که مردم هم به اینا نگاه میکردن، ما تو مبهوت میشن اینا چی میگن با هم. میگه رشید حجری رسیده و گفته بود به میثم که چطوری پیرمرد، برای دار آماده ای؟ اونم گفت تو چی میگیرن مثلا اینجوری میکشنت؟ گفت مردم حبیب رو دیدن گفتن با بیا این دو تا دیوونه به هم چی میگن. گفت تا حبیب اومد این دو تا بهش گفتن با آقای حبیب سرشو قراره تو شهر بچرخونن. گفت بابا این سه تا دیوونه افتادن به جون هم، مردم هم نگاه میکردن هم میخندیدن، همه هم دقیقاً همینجوری به شهادت رسیدن. میثم هر روز میومد 40 سال زیر نخلی که قرار بود اعدامش کنن آبو جارو میکرد دور کرد نماز میخوند. گفت حواستون باشه اینجا بزرگی رو اعدام میکنن بعدن، یه بزرگی رو این نخل میره. عبدالله بعد ماجرای کربلا میثم آورده بود از زندان بیرون و دیدین تو شهر هی راه میره از علی میگه این جهادیه آقا جان، جهاد فاطمه زهرا این بود. خونه به خونه میرفت میگفت تو که میدونی علی خوبه، تو که میدونی علی برحقه، ما ساده میگیریم اینو. قوقایی رخ میده، همین انتخابات ها، همین رأی ها، گویا مسئول همیناست. دوره قبلیاتون نیست میگفتن هر کی یه نفر فقط بر پای صندوق رأی، جریان گویا عوض میشه، یه ماجرا اینوری کامل اونوری میشه. آقای شاهابادی تو شذرات میفرمان که راه غیر از این نیست که آخرش با هر یه نفری 10 نفر رو تو این راه بیاره. در شذرات الموارد هر یه نفری با 10 نفر رو بیاره، راهش همینه. 10 نفر رو روشن کن. آقا چون روشن کنم؟ فضایل امیرالمومنین رو بگو. نمیخوادم توجیه سیاسی کنی، فضایل امیرالمومنین گفتمان بشه تو جامعه، مردم به غیر جنس علی اصلا محل نمیذارن، نه رأی نمیدن. میگه تو ارزش این حرفا نداری، تو چی به امیرالمومنین میخوره؟ شاخصا سخت میشه، آدمای حقباز شیاد محو میشن تو جامعه. شما ذکر فضایل اهل بیت رو دست کم نگیرید، خیلی اتفاقا میفته با همین گفتن این فضایل. حالا من روایت میخونم براتون، روایتی که ساده میگیریم. گفت میثم رو بگیرن اعدامش کنن. عبدالله گفت فقط زبونش رو از پشت سر بیرون نکشید که حرف علی درست در نیاد. همینجوری بالا دار. دار قدیمی شکلی بود که قطع نخا نمی‌شد طرف. مثلا الان نبود اعدامی، الان که میکشن طرف تموم میشه. اینو بالای اون درخت نگه می‌داشتن، انقدر میمون که از گرما و سرما و گرسنگی و پرنده ها و مرنده ها اینا می‌خوردنش اینجوری میمرد. اون بالا نگهش می‌داشته. بالای نخل. میگه که میثم رو بردن اون بالا. مردم جمع میشن دیگه، بالاخره اتفاقیه دیگه، صحابی پیغمبره مثلا. گو همه دورش جمع شدن، شروع کردن فضایل امیرالمومنین گفتن. اونی که به دو قبله نماز خونده کیه؟ اونی که دو بار بیعت کرده کیه؟ اونی که اولی مؤمن بوده کیه؟ اون که تا لحظه آخر بوده کیه؟ کف فاطمه کیه؟ قسیم الجنت و النار کیه؟ گفت 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 بیارینش پایین. گفت چیکار کنم؟ گفت زبونشو بکش بیرون اینو. کشیدم میگو این که حرف علی درست سر و محصه حواسه نبود. این میثمه، این جهاد میثمه. میثمه تمار آدم کمی نیست، خیلی کسه برا خودش. به طرف نگاه میکرد، بعضی از علمای بزرگ ما رو گفتن میثم به جد او نگاه کرده بود، گفته بود که از نسل مثلا پنجم این خانم فلان عالم به دنیا میاد. گفتن تو بعضی از آثار اسمشون بوده، الان من تو ذهنم نیست بخوام به شما بگم، بعضی از آثار بزرگ شیعه رو گفتن مال اون آقاست که میثم مثلا به مادر بزرگ او به جد او گفته بود که این بعدن از نسل شما به دنیا میاد. میثم یه همچین آدمیه، یه عارفه، آدم حسابیه، آدم کار درسته. وظیفه که براش تعیین کردن تو همینجوری تو خیابونا راه بیفت، فقط بگو علی 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 علی، همه چی درست میشه. آقا الان دیگه امام حسین اشکال نداره، تو هم باز بگو علی. آخه امام حسین گفت برای چی میخوای منو بکشین؟ به من تستاهلون دمی. گفت نمیدونید رو این کره زمین غیر از من پیغمبر بچه نداره؟ گفتن چرا؟ قالو نعم. یا قالو بلا. گفتن چرا؟ تمام. دختر پیغمبر غیر از من بچه داره؟ گفتن نه. گفت منو میدونید که من سید شباب اهل جنتم؟ گفتن بله. گفت به من تستاهلون دمی. برای چی میخوای منو بکشی؟ گفتن بغضن لعبیک. ما بابای تو با علی مشکل داریم، همه دعوا آخرش به امیرالمومنین ختم میشه. امام حسین هم میخواست حرکت کنه، فهمود من میخوام راه بیفتم اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، شاخصو نشون داد. من میخوام بیام چیکار کنم؟ میخوام بیام مدل جدم پیغمبر و پدرم امیرالمومنین رفتار کنم. امام زمانم که میان چه مدلی عمل میکنن؟ یسیر و به سیرت جدهی و به سیرت امیرالمومنین، به سیره امیرالمومنین عمل میکنه. شما هر چقدر از سیره امیرالمومنین و فضایل امیرالمومنین راه ظهور رو دارین فراهم میکنین، گیر و گورها دارین برطرف میکنین. ما در دوران ظهور چیزی غیر از این نمیبینیم و چیزی غیر از این نمیخوایم. میخوایم یکی مثل علی رفتار کنه. خب آماده ای برای اینکه علیوار برای زندگی علیوار آماده ای؟ این میشه مقدمه سازی ظهور. هر چی ما از امیرالمومنین بیشتر بگیم، هر چی با علی بیشتر آشنا بشیم، من گاهی میبینم تو بعضی جاها این یه نقصه برای مملکت ما، این یه ضعفه برای فرهنگ ما. بعضی جاها عین متن تاریخ و سیره امیرالمومنین میخونم، بعضی موضع سفت و سخت میگیرم رو به روی ما. این خیلی بده. من هنوز آمادگی برای مواجهه با علی واقعی رو نداره، یه علی ذهنیه با همون ارتباط داره. یه وقت شوخی میگردم گفتم یه بزرگواری تو کار جن و من و اینا افتاده بود، اینا درد سرایی که ما بعضا مواجهیم باهاش. بعد از این من پرسیده بود، بهش گفتم به فلانی زنگ بزن، نمیدونم چه ربطی اصلا واقعا به ما داشت. این زنگ زده و گفته بود که به ما گفتن که ما تو ماجرای جن و اینا حاجای فلانی شمایید. گفتم اینجور میگن بفرمایید. گفتن تو ماجرای جن و اینا یکی از فقط تویی میتونی مسئله رو حل کنی. مسئله شو گفتم شما دکتر برو مثلا. گفت نه شما جای فلانی نیستی، دروغگو، خودت جای فلانی جا زدی. البته دروغگو نگفت، خیلی ناراحت شد، باورش نمیشد، آخرش هم قبول نکرد ما فلانی هستیم. میگفت نه فلانی نیست، من میرم شماره فلانی رو پیدا میکنم، من با اون زنگ میزنم اون جوابمو میده. منم خیلی وقتا امام رضا و امیرالمومنین اینا هم تو ذهن ما همینه، یعنی به خود امیرالمومنین میرسیم میگیم یا امیرالمومنین چیکار کنیم؟ مثلا فهمی کنم میگه نه تو امیرالمومنین، امیرالمومنین اگه بود اونجوری میگفت. علی محصول ذهن خودشو دوست داره، اون خدایی که خودش ساخته، اتعبدون ما تنهتون. آدم خیلی وقتا دوست داره کسی رو برسته که با تو مشت خودش باشه. ببین من نیاز دارم یه کسی بهم یه چیزایی بگه، ولی دوست دارم همون رو بگه که من خود خودم خوشم میاد. بعد تو کن عرض منو امیرالمومنینش هم میشکلیه، خداش هم میشکلیه. ما چقدر ظرفیت داریم برای مواجهه با امام زمان؟ همونقدر که ظرفیت داریم برای مواجهه با امیرالمومنین. لذا باز لازم داریم به ذکر فضایل و ذکر سیره امیرالمومنین. بذارید من روایت رو بخونم براتون. حالا امشب چون دیرتر هم شروع کردیم تمومش کنیم و این روایت رو یادگاری داشته باشید. روایت خیلی زیباست. این روایت از اون روایتاست که تو هر خونه‌ای باید یکی از اینا باشه. همه جا باید این روایت منتشر بشه. و میخوام نگاهمون هم نسبت به این روایت عوض بشه. معمولا این روایت رو همون فضایلی که عرض کردم، فضایل ماورایی عجیب غریبی که هیچ کی چی نمیفهمه، فکر می‌کنم ایناست، مثلا دور هم بشیم از این فضایل بگیم. اینقدر فضایل امیرالمومنین تو خوردریزای زندگی که گره‌گشاست مونده و هیچ کی خبر نداره و اینقدر مسائل رو حل میکنه. یه نمونه براتون بگم قبل اینکه روایت رو بخونم. همین مشهد چند سال پیش یه جای رفته بودیم کاری داشتیم، یه جوانی که اونجا کار میکرد به من گفت فلانی میشه لطف کنی یه دقیقه بیای بیرون من سوال دارم. دست ما گره برد بیرون و گفت من چند وقتی با خانومی آشنا شدم و مثلا 10 سال 15 سال از من بزرگتره، به شدت علاقه من شدیم و رفت و آمدی داریم و بعد از مدت ها فهمیدم که این خانوم شوهر داره بعد از همه رفت و آمد و اینا، و که من همه رقمه نقش همسرش رو پر کردم، تازه فهمیدم این مثلا ماه به ماه، دو ماه دو ماه، سه ماه سه ماه شوهرش نیست و به من نگفته. گفت حالا چیکار کنم؟ گفتم خب مسئله که حکمش واضحه. گفت خب من الان اگه اینو ول کنم این شکست روحی میخوره، بعد خیابونی میشه، بعد به هرزگی میفته. بهتر نیست من خودم اینو جمعش کنم به هرزگی نیفته. گفتم ببین یه منطقی داره امیرالمومنین. به مردم کوفه میفرماید که من میتونم با شمشیر شما رو ببرم بهش، با زور، با دیکتاتوری، ولی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من به قیمت جهنم رفتن خودم هیچکی رو بهش نمیبرم. این منطق امیرالمومنین. گفتم تو حاضری خود بری جهنم که این بره بهش، درسته؟ گواره. گفتم این منطق امیرالمومنین نیست. دلیل نمیشه که یکی بزرگی میخواد خودشو بندازه تو جهنم، من وایسا میگم نه وایسا وایسا تو وایسا من میرم، چرا تو بری؟ این چه عقلیه؟ خب نذار بره، اگرم زورکی میخواد بره خب به درک، تو نری جهنم کی بره؟ من برم جهنم که تو نری؟ تازه اتفاقا تو وقتی من میفرستی جهنم خودت بدتر میری تو جهنم. یعنی اینجوری نیست که من برم جهنم اونم نره، اونم تو منو فرستادن خودش میاد. آقا اینو گفتیم، خیلی جوان خوبی بود، پسر پاکتینتی بود، خیلی واکنش خوبی نشون داد. بعد مدت ها مثلا شاید یک ماه یک سال بعد، نمیدونم 6 ماه 8 ماه شاید چقدر بعد، ما رو دید و تو همونجا گفتش که حاجا میشه بیای بیرون دوباره. رفتیم بیرون و گفتم چه خبر؟ گفت تو این چند ماه خیلی اذیت شدم، خیلی وسوسه شدم، ولی اون یک کلمه که از امیرالمومنین گفتی هی اومد جلو چشم، منو نگهتش. خواستم میگم من با این ماجرا نجات پیدا کردم، با این اون بخشی که از امیرالمومنین گفتی خلاص شدم. هی میخواستم تحریک بشم، گفتم تو بری جهنم که او بره بهش، به درک بهش بگو جهنم نره، اگه میخواست زورکی بره به من چه؟ یه منطقیه دیگه. خب اینم فضیلت امیرالمومنینه. نه ما میشینیم میگیم امیرالمومنین یه فوت کرد، بادها اومدن و شیرا رفتن کنار، یهو ما رفت بیرون به خورشید گفت تو بیا علی اومده. یه چیز دیگه هم بخندین، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله یعقوبی، یه بار تو جلسه ایشون به نظرم خود ایشون فرمود، چه آدم یه کسی تو جلسه گفت، مال جلسه ایشونه خلاصه این خاطره. آخه پیغمبر اکرم فرمود که شب معراج، شب معراج صورت‌های مثالی و صورت‌های ملکوتی رو پیغمبر دیدن از حقایق عالم. باز بعضی فکر نکنه اینا توهمات و داستانه، صورت مثالی مثل خواب. پیغمبر خواب نرفتن ها، خوابم ندیدن ها، صورت مثالی دیدن. بنده و شما تو خواب صورت مثالی میبینیم، شیر میبینیم، آب میبینیم، موز میبینیم، درخت میبینیم، جنگل میبینیم، اینا صورت مثالی. پیغمبر اکرم شب معراج صورت‌های مثالی فراوانی دیدن که حکایت کردن از اینا. یکیش این بود، فهمو دیدم شترهایی بار سنگین رو دوش دارن، 1000 تا شتر و دارن میرن، همه هم کتابه. پرسیدم که اینا چیه؟ گفتن اینا فضیلت علی ابن ابی طالبه که در این کتاب‌ها در اومده، بار این شتران شد. میخوان بگن که اگه فضایل امیرالمومنین بخواد نوشته بشه اینجور میشه، این صورت ملکوتیش. حالا این لطیفه رو داشته باشیم بامزه است، بگم و بعد روایت رو بخونم براتون. آیت الله یعقوبی میفهمود که به نظر ایشون میفهمود، حالا باز دروغ نشه، تو جلسه ایشون مطرح شد که یه بابایی رفت یه جلسه و فضیلت از امیرالمومنین خون، گفت که در خیبر رو امیرالمومنین کند و پرت کرد، این رفت تو آسمون. ملائکی آسمون اول گفتن برو کنار، در اومد رفت تو آسمون دوم. ملائکی آسمون دوم گفتن برو کنار، در اومد. آسمون سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، رسید به عرش، ملائکی داد زدن خدایا برو کنار، در اومد. میگو به طرف گفتن این فضیلتی که خوندی کجا بود؟ گفت شترا بود شب معراج، کتابا، شتر 37 کتاب 48 صفحه 534 اونجا اومده، این فضیلت اونجا نوشته. خیلی مجالس ذکر فضیلت ما اگه باشه تشینه، فقط به جو بیام یه هوی بکشیم و جانم علی پاشیم بریم. نه آقا، این فضیلت، این امیرالمومنین توی موقعیت قرار میگیره، چه تصمیمی میگیره؟ بذارید تعبیر قشنگ به کار ببرم، ما نیاز داریم به دانستن واکنش‌های معصومانه. این هشتگ رو از بنده داشته باشید، واکنش‌های معصومانه. اهل بیت تو هر ماجرایی، با هر پدیده‌ای، با هر اتفاقی، تو هر مشکلی وقتی با چیزی مواجه می‌شدن، چه واکنش معصومانه از خودشون نشون می‌دادن. ما نیاز داریم اینا رو بدونیم. این میشه ذکر فضیلت اهل بیت. یکی از اساتید می‌فرمود پدر ایشون رو تو عالم رویا، کسی که رویاهای صادقه فراوانی داشت و مشهور بود به اینکه رویاهای او ردخور نداره، دیده بود در عالم رویا پدر این استاد ما رو. او که البته حالا خیلی هم رویا نمیشه گفت، بگیم مکاشفه. او در عالم رویا گفته بود که من دوست داشتم برمیگشتم دنیا، پول میدادم، منبری دعوت میکردم، تو جلسه میومد و کتاب مناقب آل ابی طالب از جناب ابن شهر آشوب که 4 جلده، پول میدادم این اومد از رو کتاب فقط برای مردم میخوند. نمیدونین تو عالم برزخ بابت ذکر فضایل اهل بیت چی میدن به آدم. دوست داشتم فقط یه مجلس اینجور برگزار بشه، شما راه بندازید اینو، سخنان دعوت کن، آقا فقط فضیلت خانی کن، نه از این فضیلت های زمختی که هیچ کی چی نمیفهمه، فقط میشه یه هو کشید تهش. از این فضیلت هایی که آدم اینجا تو این ماجرا قرار میگه، چجور خودشو نگه میداره، چجور خودشو نجات میده. این فضایل گفتنش عجیب غریبه. این روایت رو از من یادگاری داشته باشید. این روایت، روایت اولش، دو تا روایت، روایت اولش همه شنیدید که این هم از همین کتاب مناقب آل ابی طالب. حدیث هم از عایشه همسر پیغمبره. قالت قال النبی، همسر پیغمبر عایشه از پیغمبر نقل کرد، ذکر علی ابن ابی طالب عباده، یاد علی کردن عبادت. این حدیث یک جلسه گفتگو میخواد که بشیم صحبت بکنیم ذکر یعنی چی و عبادت یعنی چی، چرا ذکر امیرالمومنین عبادته. این ازش رد میشیم. فقط همینقدر بدونیم ما الان مشغول عبادتیم، چون داریم از امیرالمومنین میگیم. و آدم در عالم بعد بابت لحظاتی که به غیر عبادت گذرونده حسرت میخوره. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم از حسرت بعدی نجات پیدا کنیم که این لحظاتو به یاد علی گذرونده، این حسرت نداره توش، بلکه عین نورانیت. حالا حدیث بعدی رو داشته باشید، از امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم، ان الله تعالی جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا. پیغمبر فرمود خدا برای برادر من علی فضائلی قرار داد که از بس تعدادش زیاده شمارش نمیشه، به شماره نمیاد، لا تحصى، نمیشه شمرد فضائل علی رو. فمن قرأ فضیلتا من فضائله. بعضی جاها باب بود دوره هم که میشستن مجلس رو تموم نمیکردن مگر اینکه یه فضیلت از اهل بیت میخوندن و بعد میرفتن، یه فضیلت از امیرالمومنین میگفتن بعد میرفتن. فهمون کسی یک فضیلت از فضایل علی رو اگر بخونه، مقرن به ها، اقرار به این فضیلت داشته باشه، باور داشته باشه، قبول داشته باشه قلبش، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، هر چی گناه کرده قدیم و اخیر، تقدم من ذنبه بعضی وقتا ترجمه می میشه که قبلا و بعدن، گناه های گذشته و آینده، نه گذشته و آینده نیست که، ما تقدم من ذنبه و تأخر، قدیم و اخیر. مثلا الان 1 ساعت پیش میشه اخیر، اخیرن اینطور بود، 10 سال پیش میشه قدیم، درسته؟ قدیم و اخیر. بعضی گناه ها رو زود گذشته حواسمون بهش هست، بعضی گناه ها خیلی گذشته دیگه اصلا خودمونم یادمون نمیاد. یک فضیلت از فضایل علی رو اگر قرائت کنه، یه دونه، همه گناه های قدیم و اخیرش بخشیده میشه. برای چی؟ برای که علی نوره، یاد او وجود آدم نورانی میکنه. نمیخوان بگن آقا همجوری بشینیم مثلا یه توهماتی و یه 4 تا کلمه قلم به سلمه بگیم و بعد دیگه همه چی بخشیده شد. عمل و ممل و اینا هم نمیخواد، بیرون هم هیچ کار نمیخواد بکن، تو فقط از علی بگو، بیرون هم هرچی دزدی، اختلاس، بیقانونی، بی‌نظمی، جرم، جنایت، هرچی کردی حل میشه. برعکس عزیز من، میخواد بگه میخوای مشکلات تو جامعه حل بشه، دور هم بشین از علی بگید، حل میشه مشکلات مردم، مسائل حل میشه، آدم ها صبور میشن. شما بشین نگه از مصیبت های امیرالمومنین مشکلات امیرالمومنین بگین، هیچکی دیگه اصلا روش نمیشه بگه من مصیبت دیدم تو عمرم. آدم صبور میشه، با حوصله میشه، با انگیزه میشه، با انرژی میشه، عاشق میشه، مهربان میشه، خوش اخلاق میشه. کدوم یکی از این مشکلات هست از این بدبختی ها که با ذکر فضیلت امیرالمومنین برطرف نشه، گناه بخشیده میشه؟ یعنی این ریشه گناهو میسوزونه. اساتید ما میفهمن ریشه گناه شرکه، تعلق به غیر خداست. همه گناه از اینجا نشأت میگیره. یاد امیرالمومنین تعلق به خداست، تعلق به حقیقت، ریشه گناه رو میسوزونه. شما بیا با گناه تک تک درگیر شو. آقا من غیبت میکنم، دو سال بشینم هی با غیبتم کلنجار برم، این آدم افسون مریض میشه. راه درمانش این نیست. یه خودشو به فشار بیاره، این الان غیبت بود، وسواس میگه. من دیدم بعضی اینا وسواسی میشه، این الان اینجوری نشه. یه جمله میخواد بگه ده بار این ورم اعصاب آدم میریزه و هم یه جمله تموم نمیکنه که الان این وش غیبت نشه، اون وش فلان نشه. آقا ریشه غیبت چیه؟ ریشه غیبت یا بتالت یا حسادت، از این جنس دیگه. اصلا علافی میشینی، خوشمون میاد، حسودی میکنی، خودمون رو بهتر میدونی. آدم سالم که غیبت نمیکنه. این بیماری ها با چی درمان میشه؟ با محبت اهل بیت، با محبت امیرالمومنین، با عشق. این محبت وقتی میجوشه، این میگه اصلا ببینید درمانش شکلیه. وقتی دوره هم میشنم میخوان نمونده یه چیزی حرف بزن، میگه خدایش حیف وقت ما نیست الان جان نشستیم، نمونده اهل بیت بیا با هم صحبت کنیم، از خدا بگو، از امیرالمومنین بگو، ول کن این حرفا رو، اصلا غیبت نمیشه، اصلا تعلقی نداره به این حرفا. فرمود غیبت الغیبت و ادام و کلاب نار، خورشت سگهای جهنمه. یعنی آدمی که خوی و خصلت سگی داره، این با غیبت التیام پیدا میکنه. محبت امیرالمومنین آدم از این درنده خوی در میاره، رام میکنه، تربیت میکنه، پاک میکنه. اینه که فضیلت اهل بیت و امیرالمومنین اینقدر جایگاه داره. ادامه شده شو بشین قشنگی. اگه فضیلت رو قرائت کنه اثرش اینه. حالا من کتب فضیلتا من فضائله، اگه یه فضیلت از فضل امیرالمومنین بنویسه، لم تزل الملائکه یستغفرون له ما بقی لتلک الکتابه رسما، تا وقتی از این نوشته شما یه نشانه مونده، یه چیزی از این نوشته مونده، ملائکه برات استغفار میکنن. ای کاش فرصت بود و میشد من اینا رو توضیح بیشتر بدم. استغفار ملائکه آقا جان مثل دعاهای من و شما برای هم نیست. الان بنده برای شما دعا میکنم خدا عاقبت رو به خیر کنه، این از سقف بالا نمیره، هیچی به هیچی هم نمیشه، اصلا شاید ملائکه هم ننویسه اینو، کشکی اصلا خیلی وقت علکیه. دعای ملائکه، استغفار ملائکه این شکلی نیست که مثلا ملائکه دنبال ما راه افتادن مثلا یه کاری خوب میکنم که خدا عاقبت رو به خیر کنه، پیشی جوون مثلا نقل و نواد که بعضی از زبونش میبره، اصلا خوبه حالا کلا. استغفار ملائکه به قول بزرگان میفهمن که اعتباری نیست، حقیقیه. ملائکه استغفار میکنن، نه اینکه مثلا تسبیح دست میگم استغفرالله استغفرالله استغفرالله. آخه از این استغفارهای کشکی زیاد داریم دیگه. میگفت سوار اتوبوس بود یه پیرمرد ساده‌ای، ساده دلی، میگفت این خانم‌های زیبارو که وارد میشدن، این یه نگاه میکنم گفت الحمدلله، زشتا که وارد میشم گفت استغفرالله. میگم یه صدای تصادفی چیزی از بغل اومد و این برگشت اینو نگاه کرد و یه سه دو سه دقیقه درگیرش بود، یکی زد بغلش گفت حاج آقا سه تا الحمدلله اومدن، چهار تا استغفرالله پیاده شدن. از این الحمدلله استغفرالله های کشکی زیاد داریم. ملائکه استغفار میکنن یعنی این شکلیه، نگاه میکنم که الحمدلله استغفرالله. ملائکه استغفار میکنن یعنی وجود تو پاک میکنند. استغفار اینا حقیقیه، گناه رو از وجود در میارن، نه اینکه بگن ایشالله گناه از وجود جدا بشه. اگه آدم چی کار کنه ملائکه استغفار میکنن. برای یه فضیلت امیرالمومنین مینویسی، چون ماندگاره، میماند، دست بقیه میرسه، این از وجود تو اونایی که اون آلودگی های ماندگار رو میکنن. دارید مطلبو؟ تو متصل شدی به چشمه نور، به امیرالمومنین، که آدم وقتی دوست داره اسم رو میاره جون بده، از بس که این وجود شریفه. از که این وجود شریفه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا خیرتون بده. بخش آخر حدیثم بخونم، بیش از این اذیتتون نکنم. و من استمع الی فضیلتا من فضائله، هر کی گوش بده به فضیلتی از فضائل امیرالمومنین، غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالسمع، گناهایی رو که با گوش انجام داده خدا براش میبخشه. ادامه‌ش هم دیگه رو متن نمیخونم، براتون میگم. کسی بگوید فضیلتی از فضائل علی را، گناهانی که با زبان انجام دیده بخشیده میشه. بنویسد گناهانی که با دست انجام داده بخشیده میشه. گوش، چشم، دهان، دست. میخواد بگه این کانال ورودی اینا، این اگه اتصال به امیرالمومنین و محبت امیرالمومنین پیدا کنیم پاک میشه. آقا چیکار کنیم؟ گناه چشم انجام ندیم. با چشمت دنبال کن آنچه را که محبت تو رو به امیرالمومنین تحریک میکنه. با دست چیکار کنیم؟ با دست دنبال کن که محبت تو رو به امیرالمومنین تحریک میکنه. این ریشه گناه دست رو میسوزونه. یعنی راه میان بره. میگن آقا محبت راه میان بره. راههای دیگه 100 سال طول میکشه. به قول یه استادی میفهمون هر گناهی رو آدم میخواد یه سال براش وقت بذاره. آتیشو میفهمون منازل. منازل السائرین، خواجه عبدالله انصاری یه کتابی داره منازل السائرین. 1000 منزله بین عبد و خدا، 1000 منزل فاصله تا به او واصل بشه. استاد ما میفهمون این 1000 منزل هر کدوم یک سال وقت ببره چقدر میشه؟ 1000 سال. هر کدوم 6 ماه وقت ببره چقدر میشه؟ 500 سال. 3 ماه، 2 ماه، 1 ماه، هر کدوم یه روز وقت ببره. 1000 روز، 1000 روز چند سال میشه؟ 3 سال. شما فهم من یه راهی بهتون میدم تو یک ثانیه شما 1000 منزل رو طی میکنه. اون چه راهیه؟ عقرب و طرق چیه؟ عشق، محبت. و راه اتصال و راه ایجاد محبت خدا محبت امیرالمومنینه. قوغا میکنه محبت امیرالمومنین. انشالله جلسات بعد به لطف و به حول و قوه الهی در مورد امیرالمومنین بیشتر صحبت میکنیم. فقط یه اشاره بکنم، ما چه فضایلی از امیرالمومنین میخوایم بگیم؟ ما میخوایم یه مروری داشته باشیم بر یه دورانی از امیرالمومنین علیه السلام که این دوران خیلی غریبه و کمتر در موردش گفته میشه. حالا من در مورد این بحث انشالله جلسه بعد بیشتر در مورد اهمیتش صحبت میکنم. فقط بدانید که موضوع بحث ما چیه. این فصل اول این جلسات ماست که از جلسه بعد، این جلسه مقدمه و از جلسه بعد وارد متن داستان میشیم. عنوانش هم اینه، 4 سال پایانی. 4 سال پایانی دوران امیرالمومنین علیه السلام میخوایم مویرگی بررسی کنیم، از روزی که حضرت به خلافت رسیدن این اتفاقاتی که برای حضرت افتاد و واکنش ها. روز اولی که رأی آورده چیکار کرد؟ واکنش معصومانه. وقتی پیروز میشی چیکار کنی؟ با چالش ها مواجه شد، واکنش معصومانه. شکست میخوری چیکار کنی؟ امپراتوری که دست امیرالمومنین بود، براتون میگم تقریبا نصف کره زمین در اختیار امیرالمومنین بود. تقریبا نصف کره زمین بر اساس نقشه فعلی. واکنشش چی بود؟ ما آقا پنجام زمین گیر میاد، واکنشمون چیه؟ اینا میشه فضایل امیرالمومنین. از اینجور فضایل میخوایم بگیم. نمیخوایم تو ما ابر و باد و مه و اینا بریم گیر کنیم و در اومد آسمون اول و خدا برو اینا، از این کارا نمیخوایم بکنیم. میخوایم زندگی کنیم با امیرالمومنین. میخوایم بریم از نزدیک امیرالمومنین ببینیم. میخوایم یه چند روز بریم خدمتش. حسشو دارید؟ عشقشو دارید برای ملاقات امیرالمومنین؟ ان شاء الله جلسه بعد به محضر امیرالمومنین مشرف میشیم و میبینیم این صحنه های دلربا را و غرق میشیم در محبت او. یک فضیلت از او بگم و گناه زبان ما و گوش ما و قلب ما و چشم ما و همه وجود ما پاک بشه انشالله. وقتی که رفت به معراج رسول اکرم، خدای متعال خواست با او صحبت بکنه. خب تکلم خدا با انبیا که از جنس حرف ما نیست، او ایجاد میکنه در وجود مخاطبش حقیقت رو، ولی خدای متعال یه صوتی هم ایجاد کرد، یه صدای دلربایی هم ایجاد کرد که پیغمبر از شنیدن این صدا هم لذت ببره. اون صدا صدای کی بود؟ صدای امیرالمومنین بود. عرض کرد خدایا چرا با صدای علی با من سخن میگی؟ آیت الله جوادی اینو تو درس میخوندن و عشق میریختن. خدا حفظشون کنه. خدای متعال به پیغمبر فرمود به دل تو نگاه کردم، دیدم در این دل محبوب تر از علی ابن ابی طالب نیست. و خواستم با این صدا با تو حرف بزنم که قلب تو آرامش پیدا کنه. انشاءالله در عمرمون یک بار بشنویم صدای او رو و بعد از مرگ انشاءالله ملاقات کنیم و در آغوش او قرار بگیریم. خدایا به آبروی امیرالمومنین، به عشق امیرالمومنین همه ما رو مطهر و منور قرار بده، به حرمت و عظمت امیرالمومنین در فرج فرزندش، در فرج آن کسی که نسخه کپی برابر اصل امیرالمومنین است، امام زمان، تعجیل بفرما. قلب نازنینش از ما راضی بفرما. عمر ما نوکری حضرتش قرار بده. شر ظالمین به خودشون برگردان. دشمنان امیرالمومنین اگر قابل هدایت نیستن، نیست و نابود و رسوا بفرما. رهبر عزیز انقلاب، این شیعه امیرالمومنین و این فرزند امیرالمومنین در کنف حمایات خاصه امیرالمومنین مسون و محفوظ بدار. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.